بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك الله على أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى السيدين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فانظر وربك فكبر فثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. مانند اون سوره از اولی که بر رسول خدا در مکه نازل شده است. بعضی میگویند این دو سوره با یکدیگر نازل شده است، یا ایها المزمل و یا ایها المدثر. و بعضی میگویند سوره یا ایها المدثر زودتر نازل شده است، یعنی میگویند که بعد از سوره اقرا سوره یا ایها المدثر نازل شده است. البته کسانی هم که میگویند سوره یا ایها المدثر دومین سوره است، نه در مورد سوره اقرا مقصود این است، سلام علیکم، که تمام سوره اقرا قبل از غیر خودش نازل شده است، و نه در باره یا ایها المدثر این مطلب گفته می شود. سوره اقرا همون قسمت اولش، آیات اولی است که نازل شده است. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اینها همون آیات، سلام علیکم، آیات اولی است که بر رسول اکرم در کوه حرا نازل شد، که تفسیرش را مکرر شنیده ای که رسول اکرم تفسیرش را در روایتی که از رسول اکرم خودشون نقل شده است، راجع به اولین نوبتی که وحی بر اون حضرت فرود میاد و فرشته بر او ظاهر می شود و به او فرمان می دهد که اقرا بخوان، و او می گوید که ما انا بقاره، من نمی توانم بخوانم. باز بار دوم و بار سوم می گوید مرا فشار داد. در اون حال احساس کردم که بر قلبم چیزی نوشته شده است و من از کتاب قلب خودم اون خطوط نوشته شده نورانی را می توانم بخوانم و از کتاب قلب خود همینها را خوندم. معلوم است در آیه ایها المزمل خوندیم که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وحی الهی اتصال به وحی الهی پیدا کردن این یک امر کوچکی نیست، یک امری است که از نظر نوعی سنگینی از این که انسان کوهی را بخواهد حمل بکند مشکلتر و سنگینتر است. مثل این است که انسان در جای قرار بگیرد، اتصال پیدا کند به یک محلی، یک انفجاری که از بالا مثلا منفجر می شود، یک تابی و یک توانی می خواهد که ما فوق تصور ماست. بعد از اون میگوید که من از کوه به زیر آمدم، بار دیگر همون فرشته را دیدم که تمام مشرق و مغرب را وجودش پر کرده است، در حالی که یک نوع به اصطلاح اضطرابی گویی او را گرفته بود. به خانه که رسید و میگفت در بین راه که می آمدم دنیا را دیگه دنیای دیگر می دیدم و احساس می کردم که تمام ذرات جهان دارن به من سلام می دهن. همین حالت روحی و حالت معنوی فهرن در انسان، در جسم انسان هم خستگی ایجاد می کند. وقتی که می رسد به خانه فوراً به خدیجه می فرماید که دفترین این می خواهم استراحت کنم، منو بپوشان. می آمد استراحت کند، حالا استراحتی می کند یا نمی کند که یک مرتبه باز در همون حال فرشته ظاهر می شود به این جمله ها را به اون می خواند، باید یا ایجال مدفر او فنده. این کلمه یا ایها المدثر بوی استیناس و انس می دهد، مثل اونجایی که برای جلب به سبب بوی محبت می دهد. آقایی که خود تبی این جامعه محکم پیچیدی، آقایی کسی که این خود همچه خود تبی این جامعه محکم پیچیدی، قوم قیام کن، پاشو گذشت به یه وقت استراحت، پاشو و انذار بکنید، پاشو برو در میان مردم و اعلام خطر کن و به این مردم اعلام خطر کن که این وضعی که دارن در راهی که دارن چه وضع بدی و چه راهی بدی. خب پس بعد از جمله یا ایها المدثر که همون خطاب است، خطاب انسی و استیناسی هست، فرمان قوم پاشو حرکت کن قیام کن، فانذر برو در دیار مردم به انذار کن. در یا ایها المزمل بفرمود قم اللیل الا قلیلا، اونجا فرمان میداد که پاشو، اما اونجا ناظر بود رابطه ایست که باید با خدای خودش داشته باشد. شبها به پاخی و با خدای خودت نماز بیاور و نیاز اظهار نیاز بکن و خدای خودت رو در شب پرستش کن. در همونجا خوندیم که فرمود ان لک فی النهار سبحا طویلا، روز برای تو حرکت و شناوری طولانی، روز وقت کار است، کار هر کسی کار خودش، کار پیغمبر رفتن در میان مردم است و مردم را هدایت کردن، ارشاد کردن، بیم دادن، تبشیر کردن، انذار کردن و شب موقع انس با خدا. پس یا ایها المزمل برنامه شب پیغمبر را و برنامه رابطش را با خدا بیان می کند و یا ایها المدثر برنامه روزش را و رابطش را با مردم. قم فانذر پاشو برو در میان مردم و مردم را انذار کن، بیم بده از این بت‌پرستی ها، از این سوء اخلاق، از این فحشاها، از این رباخاریها، از این ظلمها، از این وضعیه دارد. و ربک فکبر، و پروردگار خودت را پس حتما تکبیر بگوی و تنزیه بکن. پروردگارت رو تکبیر بکن و تنزیه بکن به یک معنا، به یک تعبیر بنگ الله اکبر را در میان مردم بلند بکن. مخصوص صرف این نیست که فقط فریاد الله اکبر الله اکبر فقط گفته بشود، نه، عظمت خدا را، خدای خودت را به عظمت و کبریایی در میان مردم یاد بکن. خدا بزرگ و بزرگتر است از هر چی که شما فرض بکنید و حتی بزرگتر است از این که در مقام توصیف بیاد، تا چه برسد به این که انسان بخواهد برای او شریکی و ابنی قرار بدهد. ببینید اینجام که می‌فرماید که برو در میان مردم، این برنامه تعلیم و تربیتی انبیا این است. انبیا برنامه تربیتی خودشون را هم از خداشناسی آغاز می‌کنند. یعنی اول کاری که می‌خوان بکنن برای اصلاح مردم، مردم را متذکر به خدا می کنند و با نیروی ایمان به خدا برنامه خود را اجرا می کنند. و به همین دلیل هم هست که موفقیتشون از همه بیشتر است. یعنی تأثیری که انبیا روی بشر می گذارند هیچ قدرتی تا کنون نتوانسته است در این حد، یعنی در این سطح، در این طول و در این عرض و در این عمق، این قدرتی نتوانسته است چنین اثری روی بشر بگذارد. چرا؟ چون بر اساس تذکر به خداست، در اساس یادآوری خدا. اول خدا را به مردم بشناسون، اون وقت سایر برنامه های خودت را اجرا بکن. خب مسئله خدا و ایمان به خدا که در میان مردم پیدا شد، شناخت خدا وقتی که پیدا شد، اقرار و تسلیم در مقابل امر خدا که پیدا شد، دیگه سایر برنامه ها خیلی آسان است. یکی از آقایان معروف یه وقت داستانی نقل میکرد، میگفت به این که خیلی سالها پیش، مثلا 30-40 سال پیش قبل سنه پیش، میگفت بیرفتیم مشهد، میخواستیم بریم مشهد. اون وقتها اتوبوس بود و سواری خیلی کم پیدا میشد، احیانا سواری های کرایه هم پیدا میشد. و میگفت ما سواری کرایه پیدا کردیم بیرفتیم مشهد. با ما یه نفر دیگری بود از این متجددها و فرنگی ماهای خیلی داشته که تازه از اروپا آمده بود و قبل سنه میستن میدونه یک موج تجدد خاصی بوده، تجدد خیلی خنک و سرد و عرض کنم که فرنگی ماهی و فرزدگی به تمام معنا و بدبینی و هر چی که در شرق و همه چیز هست. گوشتیم چشمش که به ما افتاد به عنوان یا آخوندی که اینجا سوار شدیم، هم چیه نگاه تحقیر آمیزی کرد. بعد که را افتادی هم چی تحقیر آمیزانه ما گوشیخ چه کار می کنی؟ کار چیه؟ گفتیم من گوشیخ، من گفتم آشیخی می کنم. گفت او آشیخی چی چیه؟ گفت آشیخی آشیخی می کنم. این دید که ما جواب سربالا بهش ندیم، ایچه نگوه، میگو رسیدم تا حدود برامی واسه جاده آسفالت که نبود و پل این از هم که نبود اغلب این پوشون زیرا از توی همون آبر از میشدن از توی یکی از این دوره های زیاده آبی که از اینجا رد میشد آمد و رد بشید ماشین ما توی آب گیر کرد. اتفاقا میگو بگیم یک صندوق پرتغال خیلی عالی با خودش آورده بود. این پرتغال هایی درجه اول هم برای کیم کجا هدیه ما حالا تا مشهد جه میده این پرتغال ها رو اتفاقا آب آمد برد و بعد ما چند تا از این مردم دهاتی اینا بودن صدا کردیم و این دهاتی آمدن ماشین آمدن بالاخره هر جون نجات دادن. ولی پرتغال ها افتاد پرتغال ها که رد اینام هر کدوم رفتن دوباره پرتغال ها جمع کردن بود. یه هر چه داد شیشی کسی به هر چه گوش نکن گفت من یه دفعه آمدم اونجا ایستاد و سوا کردم آقایون همه آمدیم خود سوا همه چون مسلمان همه چون بنده خدا یک نفر مسلمان هیچ وقت به مال مردم اجازه دیدیم مگه به خدا اعتقاد نداره به قیامت فراموش کردیم به هیچی گفت چهار کلمه که اینجا گفتیم هر چی پرتغال هر کسی بود همه را بگن آقا ما مال مردم دیدیم کنیم همه گفت جمع کردن گذاشتن توی جعبه شدیم برداشتیم آمدیم دو بس تواجه می کنیم آشفی کرده می نهدیم. حالا پیغمبران هم آشیخی می کنند توجه کردید لربکه فکبر یعنی از فطرت بشر از عمق فطرت بشر از عمق روح بشر تعلیم و تربیت خودشون را آغاز می کنند به طوری که واقعا بشر وقتی که در اون باطن در نهان خانه ضمیر خودش ایمان پیدا کرد با به حساب در کار عالم اشتباه حتی که ما خیال بکنیم عالم دین عظمت هرچه و هرچه حساب در کار اون وقت شما میرید حتی فکر گناه هم نمی کنه. عیسی ابن مریم به حواریی رسوم دیگران آمدن به شما گفتن گناه نکنید من میگم فکر گناه را هم در دل خودتون خطور ندهید و واقعا به همین حد بشر میرسد که چه این هست این داستان معروف خب مکررم شنیدید بو عزیزینا خب مگه واقعا فوق‌العاده و خارق‌العاده ایست در همه قوا و نیروهاش اصلا فوق‌العاده بود هستن میگن حواسش هم غیرعادی بوده یعنی خیلی قوی بوده چشمش گوشش فکرش حتی آدم زیبایی هم بوده زیبا اندام خوش اندام خوش صورت خوش حافظه خارق‌العاده آدم عجیب بوده. شاگرد معروفی دارد که 25 سال پیش این درس خونده است به نام بهمنیار آذربایجانی هم هست اصلا هم زردشتی بود در مسلمان میگن این وقت بهش گفته بود که تو با این نبور خارق العاده چرا ادعای پیغمبری نمی کنی؟ تو اگه ادعای پیغمبری بکنی مردم از تو میپذیرن. وعدی گفت که نه اینجور نیست اشتباه میکنی پیغمبران غیر از ماها هستن. گفت نه تو اگه ادعای پیغمبری هم بکنی میپذیرن. وعدی که حالا باشه یه روزی من بگیرم. در یکی از مسافرتها هوای سرد زمستان مثل حالا برف آمده بود خیلی بدتر چون بوالی خیلی هم در سفر بوده یه شب با هم دیگر در یه جا بود در یه اتاق خوابیده بودن همچین نزدیک های طلوع صبح مقاله طلوع صبح بود یه دفعه صدا کرد شاگر بسه گفتن بهمن جان بهمن جان گفتی گفت پاشو گفتی چی هست چی همی داری گفت خیلی تشنم زیر یک آبود من برستی مخوام آب حالا هوای این سردی و آب رو گرم کرده از زیر این لحاف بیرون آمدن کار آسونی نیست آدم بره باسته که این لحاف شو بیاد گرم بکنه خب بوالی خودش طبیب بود اینم که برم پیش خونده بود این شروع کرد دیگر آدم تنبل وقتی دستور بودی نصیحت های پدرانه بیرون میکنه بعد شروع کرد به چیر کردن فلسفه چینی کردن که آخه این وقت شب معده التهاب داره در حال التهاب معده خودتون بهتر میدونید آب انسان بخواد بخوره یک دفعه آب سرد در معده ملتهب برود معده را سرد نمیزن از یه حرفا که من میتونم با آب بیارم تلاش خود من یاد گرفتی من دو خیلی درمی بیارم باید شروع کرد از یه حرفا گفتن حالی خود سرد کنه دو سه ساعت دیگه هوا خیلی هی از یه حرفا گفت بعد بو علی همون وقت بود صدای مؤذن در معذنه برند شد گفت من آب نمیخواستم میخواستم به اون حرف تو جواب بدم من نمیتونم نباید ادعای پیغمبری بکنم تو شاگرد 20 ساله من هستی، من میگم تشنم، دارم از تشنگی میمیرم، تو برای من فضیلت چی میکنی در مقابل من؟ پیغمبر اون کسی که در 400 سال پیشش حرفش آمده زده، حالا اون بابا از خواب گرم خودش بلند شده راسته بالای اون معزنه میگه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اینه که وربک فکبر، برنامه تربیتی چنین برنامه ایست، تازه این برنامه فکری بشر رو با خدای خودش پیوند بدن و آشنا کن. مقصودم این نیست که هدف اصلی تربیت اخلاقی و اجتماعی بشر است و خداشناسی صرفا یک مقدمه و یک وسیله است، نه، اون خودش هدف است، ولی از طریق آشنا کردن بشر با خدا و تذکر بشر به خدا و بیدار کردن فطرت الهی بشر است که در پرتو این برنامه های تعلیم و تربیتی کاملا صحیح اجرا می شود. ما یه تقلید احمقانه از اروپا کرده ایم. در تاریخ گذشته ما مسجد و مدرسه همیشه یکی بودن یا همسایه یک دیگر بودن، تو خودش حسابی بود. همین دم آثاری که ما از قدیم میدیم میدیم همین جوره، هر جا که یک مدرسه هست یک مسجد هم در کنارش هست، بلکه خود مساجد مرکز تعلیم و تربیت بود. در اسلام از مسجد پیغمبر شروع می شود. خود مسجد النبی هم مسجد بود هم مرکز تعلیم، بعدها دیگه هی دایره تعلیم که وسعت پیدا کرد، دیگه مساجد قادر نبود که به اصطلاح اداره بکند، آمدن مراکز جدیدی به نام مدارس آمدن ساختن. مسجد و مدرسه و آموزش و پرورش و دادگستری و همه اینها با یکدیگر یکی بودن و خیش و قوم بودن. مسجد پشتوانه بسیار بزرگی بود، هم برای دادگستری، هم برای آموزش و پرورش، هم تربیت، هم کمکی بود مؤثر برای آموزش و پرورش، و هم کمکی بود بسیار مؤثر برای اجرای قوانین عادلانه اجتماعی و دادگستری. با اینکه نه تشکیلات آموزش و پرورشی با وسعت گذشته با وسعت امروز نبوده که یک صدمش هم نبوده است و نه دادگستری یک صدم امروز بوده است، ولی مسجد با نیروی معنوی خودش شدید به اونها کمک میکرد. ولی از روزی که این حساب ها به کلی جدا شد، حساب مسجد از حساب آموزش و پرورش از حساب دادگستری، یعنی به عبارت دیگر حساب مذهب از حساب آموزش و پرورش و از حساب دادگستری جدا شد. آموزش و پرورش که کوشش میکنه که یک کاری بکنه از بچه ها رو به مذهب اعتقاد بکنه، دادگستری هم کوشش میکنه که برای خودش به قوانین خودش و میتواند رنگ مذهبی بهش ندهد. نتیجهش همان است که در این میبینیم. و هم به کف کف بود پروردگار خودت را پس به عظمت یاد بکن، عظمت پروردگار خودت را یادآور باش در میان مردم، از این جامعه بشود جامعه الله اکبر، خدا بزرگتر از همه چیز است. و ثیابک فطهر، و جامعه های خود را پاکیزه کن. در باب سیاب سفتنه جامعه های خودت را پاکیزه بکن، پاکیزه نگهدار. در اینجا مفسرین معانی بسیار مختلفی برای این گفتن که البته بعضیش با بعضی دیگر، بعضیش را اقل با بعضی منافات نده. بعضی گفتن که اینجا مقصود از سیاب کف طهر مقصود همین جامعه ظاهری است، به این جز اولین دستورات آمده، چون رسم و معمول مردم اون زمان اگر دم در رو نگیرید خیلی بهتر. اون پشت آقایون خیلی جلوتر بیرد که اگر آقایون بعد آمدن راه گرفتنش بخواهد جلوتر بخواهد جلوتر. ببینید جامعه بلند پوشیدن این در میان عرب علامت فخر و علامت کبریایی بود. این رسمی بود، یک سنتی بود. منم که پول زیاد دارم که از پارچه های درجه اول مثلا به جای این که فرض کن 3 متر مثلا این لبای خودم یک قبا مثلا درست کنم 4 متر درست میکنم، درست میکردم به قدری که گاهی وقتا به زمین کشیده میشون. خب معلومه که لباسی که به زمین کشیده بشه بعد کثیف هم میشه، نجس هم میشه، آلوده هم هست. در اسلام لباس بلند در این حد به خصوص یک امر به اصطلاح نامطلوب شمرده شده است. این لباس دست و پایگیر رو از خود دور بکن، کوتاه کن. گفتن فقهر هم به معنی فقصر هست، یعنی پس کوتاه کن، ای فقصر یعنی کوتاه کن، نه مطلوب نبرو بشونی اینجور نیست، یعنی کوتاه بکن که آلوده نشود، نه اینکه آلوده کشته هی برو بشه هر این ساعت برو بشه. بعضی گفتن این، بعضی دیگر گفتن که نه این کنایه است، جامعه های خودت را اون چرا که پوشیده این پاکیزه نگه دار. بعضی ها گفتن جام اینجا کنایه از همسر است، نه اینکه در قرآن همسر برای همسر جامعه خونده شده است، هنه لباس لکن و انتون لباس لهمه، شما جامعی هستید برای همسرانتون و همسرانتون جامعی هستند برای شما. اونها که انهو نواقص و معایب شما رو می پوشانند و شما نواقص و معایب اونها را کنید، که این وقت معناش این است که در حکم آیه است که فرمود او انفسکم و اهلیکم نارن و قود الناس و الحجاره، یعنی ای پیغمبر تربیت خودت را اصلاح را از خانواده خودت شروع کن، ثیابک فطهر از درون خانواده از خانواده خودت را تطهیر کن و پاکیزه کن، یعنی اصلاح را از جامعه خودت از خلیجه در باروشه از اونجا شروع کن. بعد این رو گفت. بعضی دیگر گفتن که نه، مقصود از ثیاب تنها خانواده نیست، مقصود از ثیاب تمام مردم هستند، جامعه خودت را و ثیاب کفتحر، یعنی این مردم تو برای این مردم به منزله تن برای لباس هستی، به اینها برای تو به منزله لباس برای تن هستند، اینها جامعه های تو هستن، جامعه های خودت را، طبعا جامعه میشه آدم جامعه، جامعه خودت را پاکیزه بکن. بعدی هم گفتم کنایه از خود عمل است، عمل خودت را پاکیزه نگهدار و پاکیزه بکن، یعنی عمل خودت را اصلاح بکن. و منافاتی ندارد که در آن واحد چند معنا همین جمله در بر داشته باشد، همون معنای ظاهرش باشد که یعنی همین لباس ظاهری خودت را از آلودگی نگهداری کن، هم به معنای این است که اون لباسی که لباس خانوادگی، لباس اجتماعی، لباس عملی خودت، همه اینها را پاکیزه نگهدار. و رجز فهجر، از رجز از پلیدی به معنی اعم، از اون چه پلیدی هست هجرت و دوری گزید. ولا تمنون تستکثر منت، نگذار که کار خودت را بزرگ بشماری. خیلی عجیب است. ولا تمنون تستکثر، در این راه شرط اصلی برای هدایت مردم، برای دعوت مردم، این ناچیز شمردن خود است. کارت، بنای کارت بر این نباشد که هی بخواهید به سر مردم هی منت بگذاری، یا مثلا در مقابل خدای خودت فرض کنه شما که منم که اینقدر دارم زحمت میکشم برای این مردم، منم که این همه دارم فداکاری میکنم، منم که چنین میکنم، منم که چنین میکنم. منت گذاری در کارت نباید باشد، تو باید اهل خدمت باشی نه اهل منت. که اگر منت بگذاری معلوم میشه خیلی خودت رو بزرگ میبینی، کار خودت رو زیاد میبینی، استکثار میکنی، هی خود رو میبینی و کارهای خود رو میبینی. چنین چیز نباش. اینها رو شو میدن که یک نفر که مردم رو میخواد به خدا دعوت بکند، هیچ وقت نباید خودبین، خودخواه، خودپرست باشد. منت بخواد بگذارد سر مردم، یا منت بخواد بگذارد به خدا، یا خدا یا من چقدر به این بندگان تو مثلا خدمت کردم چنین به چنان. نه، منت در کار تو نباید باشد. ولی ربک فاصبر، خیلی احتیاج داری تو به صبر، به خویشتنداری، به خودنگهداری. صبر زیاد و خویشتنداری زیاد میخواد. به خاطر پروردگارت باید صبر و خویشتندار باشی. از حال اعلام میکند که این راه تو یک راهی است که مقاومت زیاد میخواد، مقاومت زیاد میخواد. بنابراین تو عزم بسیار بسیار آهنین در این راه باید داشته باشی. همه این خارمغیلان ها را به خاطر اون، به خاطر پروردگارت، به خاطر رضای پروردگارت، همه اینها را باید تحمل بکنی. و لربک فاصبر، این همون قسمت اول این آیات هست که در این شرایط برای پیغمبر اکرم، بر پیغمبر اکرم نازل شد که دیگه بلند شد از جا و جامه رو کند و رفت در میان مردم و برای اولین بار فریاد قولوا لا اله الا الله تفلحوا را بلند کرد. ایها الناس، از هر چه شرک هست دوری بگذینید و به سوی توحید بگرایید. بگویید معبودی جز خدا نیست، جز خدا هیچ موجودی لایق پرستش و اطاعت و کرنش نیست و بشر جز در پیشگاه الهی، در پیشگاه هیچ موجودی نباید کرنش بکنند. از همه چیز آزاد و به حق پیوستند. همین یکی را، یک لا اله الا الله به حقیقت بگوید، نه بگوید فقط به زبان بیارید. به زبان که به آوردن خیلی کار آسان است. اهل لا اله الا الله بشوید. همین قدر که اهل لا اله الا الله بشوید و نفی هر معبودی و هر موجودی را به عنوان معبودیت بکنید و معبودیت را منحصر به ذات حق بکنید، رستگاری شما در همین جاست. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب همین جمله پیغمبر از همینجا درگیریش با مردم شروع شد، برای اینکه اونها دهها و صدها معبود در میان خودشون داشتن و دعوت پیغمبر را اهانت به معبودهای خودشون تلقی می کردن و از همینجا دیگه دشمنی ها شروع شد. این قسمت هایی که بعد می کنیم، این قسمت ها دیگه منتصر به اونها از نظر زمانی نیست، این ها از نظر زمانی با فاصله آمده. یعنی بعد از اون که پیغمبر حرکت کرد از جای خودش و مردم رو دعوت کرد و یه عده مخالف زیاد پیدا کرد و صف‌بندی در مقابلش شد و یه کشمکش ها و درگیری ها، بعد از مدت ها این قسمت های بعد نازل شده. فیدا نقرت ناغور فدالک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. میدونیم که در قرآن راجع به قیامت به عنوان یک زندگی مجدد یاد شده است. زندگی مجدد یعنی همینجوری که زندگی اول انسان که انسان خلق می شود و روح انسانی به انسانی که داده می شود، قرآن از اون تعبیر کرده است به نفخ دم، یعنی اون فنت و نفخ روح و نفخت فی همین روحی که درباره نه تنها حضرت آدم است، درباره همه انسان ها آمده است. یعنی خدای متعال اونجا که انسان در مرحله جنینی در رحم به اون مرحله میرسد که روح انسانی به او افاضه می شود، قرآن از اون تعبیر به نفخ کرده است، دمیدن روح الهی. خب معلوم است دمیدن روح الهی مخصوصی است که نفوت می کنند. این تعبیر است که نزدیک در این تعبیرات است برای این که بیان بکنند که این یک حیاتی است که این حیات خاصیت ماده نیست. ماده در یک مرحله که میرسد قابلیت پیدا میکند که یک چیزی از بالا به از بالا برسد. این به تعیین کردن درخت رو حیات مجددی که جهان پیدا میکند به نام قیامت، که در اون حیات مجدد همه عالم حکم یک جنین رو دارد که زنده میشود. یعنی دیگه اصلا مرده ای دیگه در عالم وجود ندارد. سنگش هم زنده است، درختش هم زنده است. عرض کنم که هر چرا که ما بدن هم زنده است، هر چی شما در نظر بگیرید همه چیز زمین زنده است، آسمان زنده است، خورشید، آتش، هوا، همه چیز زی حیات هستن. از اون تعبیر به نفخ سور شده است. در سور اونگاه که ما در دم میدنیم، یعنی اونجا که یک حیات مجدد کلی به همه عالم میدهیم. فاذا نقره الناقور، یعنی اون وقتی در اون سور و در اون دم دمیده میشود مخصوص قیامت است. فذلک یومئذ یوم عسیر، آن در اون وقت روزی سخت است. سختی علال کافرین غیر یسیر، بر کافران آسان نیست. تکرار میکنم مطلب را، خیلی سخت است و هیچ راه آسانی در اون روز برای کافران وجود ندارد. این همون قمه انجر است میده انذار بکن او که بر کافران برای کافران چنین روزی در پیش است. حالا مکرر این بشنیده این در آیات سوره عرض کنم که مبارکه مزمل هم خوندیم آیه ای که عرض کنم که این آیه را بکنم براتون ذرنی و المکذبین اولی النعمه فمهلهم قلیلا، مرا بگذار با این منکران صاحب نعمت. که گفت قرآن میخواد بگه که اینها دلیل انکارشون مخالفتشون با تو یک دلیل فکری و روحی و عقلی نیست، بلکه یک دلیل منفعتی و اقتصادی است. اینها این دعوت را بر زیان منافع خودشون میبینند. این از قرآن کاملا مشهود است که یک آیه شد. حالا آیهی که در اینجا بکنم، یکی از رؤسای مکه که از یک نظر از تمام مردم مکه این به اصطلاح گردن کلوفتر شمرده می شد، این رو بهش می گفتن ولید ابن مغیره مخزومی از بنی مخزوم. قریش یک قبیله بزرگ بود که این قبیله بزرگ به چند قبیله کوچک منشعب می شد و این قبیله های کوچک شدن زیاد بودن. باز در میان قبیله های کوچک بعضی از اون قبیله های کوچک اهمیت بیشتری داشتن. بنی مخزوم از اونها بودن، بنی عبدشمس که بنی امیه یکی از شاخه های بنی عبدشمس هستن از اونها بودن، بنی هاشم هم از اونها بود. بنی هاشم که رسول اکرم از بنی هاشم است، این تفاوت را با غیر بنی هاشم داشت. بنی هاشم به عنوانش مردمان سید و بزرگوار قریش شناخته می شدن، یعنی به عنوان شریفی و آقایی شناخته می شدن. متمکن و ثروتمندی نبودن، ولی مردم مکه برای اونها یه نوع احترام معنوی قائل بودن. جناب عبدالمطلب جد رسول اکرم، عبدالمطلب مرد ثروتمندی نبود، خیلی عادی بود از این جهت، ولی در این حال سید قریش شمرده می شد. یا ابو طالب پدر حضرت امیر، اون که در یک مدت زمانی اصلا مرد صغیری بود، ولی در این که مرد صغیری بود مورد احترام. ولی بعد دیگر به دلائل اقتصادی و مالی و بنیه مالی اینها خیلی به اصطلاح اهمیت داشتن که بنی امیه معمولا اینجور بودن و در بنی مخزوم همین بودن. یه داشت مردیش به نام ولید ابن مغیره مخزومی، پدر خالد ولی، اسم خالد ولی رو خیلی شنیدید، اون سردار معروف در دوره اسلام که تا سال ششم هجرت و سال هفتم هجرت، ششم هفتم هجرت در زمره کافران بود، بعد آمد مسلمان شد. البته خیلی به اصطلاح یک سرباز خیلی فوق‌العاده است، بلکه فرمانده خیلی فوق‌العاده، یعنی نبوغ داره در فرمانده. و این در جنگ‌هایی که بعدها در زمان خلفا مسلمین با ایران رو می‌کردن، که هم مدتی در ایران در جنگ با ایران فرمانده بود، مدتی در جنگ با روم فرمانده بود، فرمانده لایق بود و خیلی موفقیت‌ها مرهون رقابت فرماندهی خالد. پدر این مردیست به نام ولید ابن مغیره مخزومی، خالد و ابو جعل پسر ابوها هستند. این ولید ابن مغیره عموی ابو جهل زمان هست. ابو جهل رو گفتن ابو جهل ابن هشام ابن مغیره مخزومی، و خالد رو گفتن خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی. این آدمی بود که اولا ثروت فراوانی داشت. ده نفر این به اصطلاح عامل سرمایه داری داشت از غلام هایی که این خریده بود، که این غلام ها خودشان از هر آقای آقاتر بودن در مکه. هر کدام این ها دارای یک قنتار سرمایه بودن، قنتار پوست گاو را که اون وقتا بانگوی عرباز نبوده باید ذخیره، اونه پوشی زیاد داشتن در یکی مخزن های اینجور چیزی. عرب در عرب معلوم بوده که پوشتای گاو را میکندن توش مثلا طلا و اشرفی ما میرسن، و این در حدود میگویند 10 قنتار ثروت طلا داشت و هر یکی از اینها را به عنوان سرمایه در اختیار یکی از همون غلامهای خودش قرار داده بود که براش تجارت میکردند. خیلی مرد متمکن ثروتمندی بود و اتفاقا فرزندان زیادی هم داشت. در زندگی قبیله‌ای فرزند میدونید که خیلی ارزش دارد. در اون زندگی ها که به سر حساب جنگ و حمله و گریز و دفاع هر فرد مرد داشتن خیلی اثر داره، قبیله داشتن، عشیره داشتن خیلی مؤثره. بعد تمدن هر چی میرود بالا، ارزش قبیله و عشیره و پسر عمو زیاد داشتن میدونم که پسر عمه زیاد داشتن، پسر خاله زیاد داشتن، برادر مثلا زیاد داشتن، از یه حرفا این ارزش از دست میده، بیشتر ارزش ها روی خود شخص به اصطلاح قائم میشود. ولی در زندگی های قبیله‌ای داشتن فرزندان زیاد، برادرهای زیاد، بنی اعمام زیاد، این خیلی فوق‌العاده مؤثر، یعنی بیشتر از زندگی های تمدنی مؤثر. این 10 پسر داشت و قهرن این 10 پسر برای او خیلی قدرتی بودن، 10 پسر برومند و اینها خیلی براش قدرت شمرده میشد. و به علاوه یک مرد مثقفی بود نسبت به دیگران، یعنی یک مرد به اصطلاح نسبت به اونهای دیگر فرهنگی و فرهنگ شناس بود. چون اینها تاجر و تاجر پیشه بودن، تنها به محیط مکه و معزنی کردن که توقف بکنن. اولا باغهایی در طائف داشت، میرفت در اونجا با مردم طائف نشست و برخاست میکرد، بعدم تجارت به ایران میکرد، تجارت به شام میکرد، تجارت به یمن میکرد. اینا سفرهایی در به مراکز متمدن دنیای اون روز اینا میکردن، این بود سیاست واردی بودن. بعدم یه آدم شناس بود، ادیب بود و ادبیات اون روز عرب کاملا آشنا بود. پیغمبر اکرم در دعوت خودشون از جمله کارهاشم این بود که می آمدن از آزادی که کعبه به اصطلاح به خاطر کعبه وجود داشت استفاده می کردن. می آمدن اونجا در کنار کعبه در حجر اسماعیل در اون جاها در نزدیک کعبه می نشستن، شروع می کردن بلند بلند قرآن رو خوندن و بسیاری از مسلمین در همین جاها به اصطلاح امروز شکار شدن، یعنی با خوندن قرآن و پیغمبر اکرم جذب شدن، آمدن نشستن، بعد تحویل شدن، بعد مسلمان آمدن پیش این که این محمد جوانان همون نیکی بعد از دیگری داره گمراه میکنه، یه فکری باید چیز باید کرد، یه فکری باید داشت کرد. به این نتیجه رسیده بودن که ما باید یک توجیهی برای قرآن بسازیم، یعنی این به صورت یک موج معنوی یا به صورت یک فکر در آمده. فکر را بازدور نمی شود از مغز جوانهای امروز ما بیرون بیاریم، زور دا یه حد معینی قلم روش هست، از این بیشتر یه قلم رو موندی. اینها باورشون آمده است یه دوی از این مردم و جوانها که قرآن سخن خداست. حالا ما باید یک فکر دیگری تبلیغ باید بکنیم در این زمینه که باورشون نیاد. به اون گفتن که تو بیا ببین چه توجیهی میتونی بکنی، تو چی میتونی باش مشورت کردن. گفت من خودم باید یک بار سخن او رو بشنبم، تا نشنبم که تو اون وقت نشنیده بود. بعد قرار شد در یک نوبت که پیغمبر اکرم میان در نزدیک کعبه میشینن به قرآن خوندن، این بیاد اونجا و خودش استماع بکنن. یه روزی آمد که اتفاقا رسول اکرم سوره حامی سجده را ظاهرن میخوندن. این وقتی که شنید این سخنان را که با عمرش چنین سخنانی نشنیده بود، یک حالت عجیبی پیدا کرد، حالت اضطراب، اصلا بدنش به لرزه برآمد. بعد زود از جا حرکت کرد و رفت به خانهش و دو سه روزم از خانه بیرون نیامد. دیده که شورش پیدا کرد که ولید مسلمان شده، ولید مسلمان شده. تعبیر عجیبی اینا رو میگفتن، مسلمان ها رو میگفتن ثبات، از صبر به معنی عاشق. هر کسی رو می‌خواستن بگن به دین اسلام آمدن، می‌گفتن که در آمده رو گفتن سبا، یعنی اینکه اینم رفت، اینم مجذوب شد، اینم رفت. این سه روز که از خانه بیرون نیامد بهش گفتن چیز شهرت پیدا کرد که آقا خود ولید هم رفت جز رو اونها شد سبا. ابو جهل که خیلی یک مرد عنود عجیبی بود رفت به خانه ولید و با اینکه ولید عموش بود و خیلی هم براش محترم بود و این بچه بود نسبت به اون، شروع کرد به پرخاش کردن، گفت امون تو ما رو رسوا کردی، تو ما رو مفتدر کردی، آبروی ما رو بردی، ما گفتیم تو بیه بلکه چاره ای بکنی، تو هم مثل این که گرایش پیدا کردی. گفت نه من گرایش پیدا نکردم. گفت حالا گرایش پیدا نکردی چی میگی؟ چی میگیم در باره این؟ هر چرا که گفتم. گفت که نه نمیشه این حرف بزن. آخرش گفتن که پس حالا به نظر تو چیست؟ چی بگیم بهتر است؟ گفت به نظر من باز هم از همه بهتر بگیم که در سخن این یک جادویی هست، چون یک تأثیری در انسان میبخشد نظیر تأثیر جادو، یعنی اصلا همه چیز انسان در انسان میگیره، به انسان رو میکشد. اصلا من خودم هم اونجا هستی انقریبون بود، انقریب بود که کشیده بشم، این بود که لذب اندام هم افتاد در رفتم که دیگه اثار نشنم. قرآن این جریان رو در اینجا نقل فرموده است. ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و محط له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. تا حالا تفسیرش باشد تا انشاءالله جلسه آینده عرض بکنم. بسیار خوب، اجالتا این بحث ما همینجا کافی است. به مناسبت ایام عاشورا که یک مقدار راجع به قضایای عاشورا بحث بود. ایام ایام اسارت اهل بیت پیغمبر است و قضایایی که در اسارت واقع شده است از هر دو چهره حادثه کربلا، این را مکرر گفته این که حادثه کربلا دو چهره دارد، یک چهره تاریک و یک چهره روشن. چهره تاریک از عبارت است از اون چهره‌ای که و از اون صفحه‌ای که در اون صفحه قهرمانش همین ظلمه و کفار کربلا هستند. قهرمانش دیگه در اونجا ابن زیاد است و عمر سعد است و شمر است و سناد ابن انس است و خولی است و همسالی از این قدیم. و اون که در اون صحنه واقع شده است همه تاریکی، همه ظلمت، همه ظلم، همه اعمال فجیع، همه مظلومیت، همه آن. ولی این یک صفحه دیگر هم دارد، این سکه دو طرف دارد. یه طرف دیگر سکه را که نگاه میکنید، این طرف دیگر همه اش روشنایی، همه اش نور، همه اش انسانیت، همه اش احساسات بسیار عالی و هیجان آور که در این طرف سکه دیگه قهرمان ها عوض میشوند. قهرمان این طرف سکه حسین ابن علی، عباس ابن علی، علی بن الاکبر است، قاسم ابن الحسن است، حبیب ابن مظهر است، مسلم ابن اوسج است. درست همون جریانی که در ابتدای خلقت عالم و آدم خدای متعال اعلام کرد که من انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام خلیفه بیافرینم، انسان بیافرینم، فرشتگان فریادشون بلند شد خدایا این موجود مفسد خونریز را، اون طرف سیاه وضعیه را در زندگی بشر میگیره. خدا جواب داد که من چیزها میدانم که شما نمیدانی. شما یه طرف سکه را خوندید، اون طرف دیگر سکه را شما نخوندید. قهرمان های این طرف سکه اینها هستند، ولی صحنه قهرمانی از هر دو طرف، چون قهرمان های سیاه کار چه قهرمان های سفید کار، صحنه قهرمانی به روز عاشورا و به سرزمین کربلا محدود نمی شود، بلکه ادامه این صحنه از عاشورا به بعد است. و واقعا اگر داستان اسارت پی نمی آمد، این حادثه کربلا ناقص بود، یعنی این پیام حسینی و این رسالت حسینی درست معنی پیدا نمی کرد. از این دین طرف دیگه قهرمان زینب سلام الله علیها، ام کلثوم سلام الله علیها، زین العابدین علیه السلام است، اولاد ابا عبدالله هستن، از صغیر و کبیر و کوچک و بزرگ. عصر عاشورا قضایا به پایان می رسد. پسر سعد شب حرکت نمی کند. چرا؟ برای این که کارهای از نظر خودش و سپاهیان خودش دارد، مخصوصا برای دفن کردن اجساد کشته های سپاه خودش. شب رو موند و فردا که روز 11 بود حرکت. دستور داد سرهای مقدس رو از بدنها جدا کردند. سر مقدس ابا عبدالله را همون عصر عاشورا به عجله به طرف کوفه بردن. و از این جمله به مناسبت یک حادثه تاریخی، سر جناب حبیب ابن مظهر را باقی سرهای شهدا را نگه داشتن با خودشون بردن. روز 11 هم اینها حرکت کردن، برنامه را چنون چیدن که پیش از ظهر روز 12 هم با یک دبدبه و تنتنه خیلی زیاد و فوق العاده اینها وارد کوفه بشوند و به اصطلاح اعلام پیروزی خودشون را به مردم بکنند و ضمناً زهر چشمی هم از مردم بگیرند، جشن بگیرند، جشن موفقیت بگیرند. ترتیب کارها را هم همه را به خودشون داده بودند. روز 11 من نمیدونم چه ساعتیش بوده دیگه، ظاهرا بعد از ظهر 11 هم حرکت دادن، اسرا را حرکت دادن، در حالی که شب گذشته شب بسیار سختی بودن، خیمه های اینها را آتش زده بودن، نه مسکنی و نه معوایی و نه قافل ساراری و نه غذایی و نه آبی و نه لباسی و هیچ چیز. مرکبهایی که برای اینها تهیه کرده بودن، شترهایی که آوردن، این شترها پالان داشتن ولی جهاز نداشتن، یعنی پالانهای چوبی مخصوصا برای این که این اسرا بیشتر آزار ببینن. علا بعیرن به غیر رتا، تغییر سید رتا بودن، رتا اون جامعه هایی رو میگن که روی پالان حیوان میاندازن وقتی انسان سوار بشه ناراحت نشه، به الا چوب و این دوی چیزا خب معلومه که این پلیش یک زجر است. آمدند و اینها را سوار کردند. وقتی خواستن اینها را حرکت بدن، اینها که در تمام شب به دستور ابا عبدالله قبلش که فرمود بیرون نیاید از جای خودتون به زینب خیلی مراقب بود متفرق نشوند، نیامده بودند و نمی توانستنم بیان برای زیارت اجساد شهدا خودشون. ولی همین که اینها را حرکت دادن، مثل این که تعبیر سید ابن طاووس که مثل نشته هست این است، مثل این که همه یک آرزوی دارند، نمی گوید که زینب گفت، نمی گوید ام کلثوم گفت، نمی گوید زین العابدین گفت، نمی گوید مثلا فلان تیتر گفت، یا قبولنا بحق الله الا مررتم بنا الى مسجد الحسین، یعنی تمام زنها یک صدا گفتن شما را به حق خدا رسند، حالا که مخید ما را از این سرزمین ببرید از کنار خوابگاه عزیزان ما ببرید، میخواییم برای آخرین بار با بدنهای عزیزان خودمون خدا حافظ. این خواهش مورد قبول واقع شد، اینها را سوار کردن، زیاد فاصله نبود، چند قدمی بیشتر فاصله نبود تا اینها را آوردن و چشم اینها به بدنهای مقدس افتاد، همه بی اختیار خودشون را از روی مرکمها به روی زمین پرتاب کردن. هر زنی به سراغ عزیزی از عزیزان زینب سلام الله علیها یک پسر شهید دارد در کربلا. واقعا هم زینب چه بطله ایست، بطل یعنی قهرمان، چه بطله ایست. دکتر بنت شاطی که خودش یک زن است کتابی را به حضرت زینب درست ازویسی که بطلت و کربلا یعنی قهرمان کربلا. خیلی عجیب است پسری دارن در کربلا، در روز عاشورا این پسر شهید می شود. زینب حتی از خیمه بیرون برای پسر خودش یک مثلا بیتابی خاصی کرده باشد، تنها برای کسی که بیرون آمده است، یکی برای جناب علی اکبر است، یکی برای خود ابا عبدالله. اینجا هم هیچ فکر نمی کند که سرزنگی دارد، همش متوجه برادر می رود بدن مقدس ابا عبدالله را از این لای شمشیر شکسته ها، نیده شکسته ها، تنگه ها، کلوخ ها، وعده های عجیب او آشنا بود، می شناب. در مقاطع چنین نوشتن توجدت و جستتن بلا راست آل نعمل لبان، این بدن مقدس رو در بغل می گیرن، یک نوه بزاری می کند نوشتن فقط ابتت والله کل عدو و سبیر دوست و دشمن به گریه در آمد. اونجا بود که به خود اجازه داد ناره بکند، صدا زد به عبل محموم حتی قضا، به عبل عشان حتی نضا، ولا حول ولا قوة الا بالله. افتادت بعد المهموم حتی مضا، بعد العطشان حتی مضا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله عليه وسلم. اسمك العظيم العظيم الأعز الأجل الأكرم يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، نیتهای ما را خالص بفرما، ایمانهای ما را خودت نگهدار با، قلبهای ما را محبت انوار محبت و معرفت خودت و اولیاء خودت قرار بده. خدایا بیمارهای ما را و بیماریهای ما را آجرن شفا عنایت بفرمایید. معایب و بیماریهای نفسانی و فردی و اخلاقی ما را خودت اصلاح بفرمایید. پروردگارا توفیق توبه و انابه و بازگشت از گناه به سوی تو به همه ما عنایت بفرمایید. خدایا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت.